هرچون دوایی که میخوره هورمونیز چی است، هر دقیقه یک رفتار داره، یک دقیقه گریه میکنه، یک دقیقه خنده میکنه، یک دقیقه چوب است، یک دقیقه گپ زده دیوانه میکنه، بیخی من از خانه فراری است.
یعنی چی؟ البته خب بهتر است تحمل کنی.
این دوای دکتر کارام جواب نداده، تو هنوز هم از این بعد هم جواب نمیده.
یک سال شد.
بله دیگه، من با مادرم گفتم که از این دختر خوشم نمیاد، این برای من نگیر. گفت نه، خانواده دار است، چطور است، فلان است، این تو یک خانواده ممسک داره که تو به.
خب البته از بیادرهایشون که گفتی که بدماش آدم هستن.
بدماش برای یک دقیقهشون است. نراستش از اول انگامه رو دوست نداشتم.
عجب.
60% مشکل ما طبق او چیزی که لابراتوار آزمایشات نشان میده از انگامه است.
خب
ولی خانواده شازه نیستن که پیسه مریضی دخترشون رو بتن.
البته خب به انصافی نکن دیگه محسن، تو ذوق پدر شدن داری. خب
داشته باشم، من میتونم یک زن دیگه بگیرم، یک زن جور تیار سالم، میتونم پدر شم. اگه من پدر شم، دختر اونام مادر میشه، پدر و مادرشون بی بی و بابا میشن، بیادرهای دیوانهشون ماما میشن.
خوش کنی که علالزاده طرف ماماش میرا.
اگه طالعه ما باشه که نمیتون میشه، کافی و بیادرهای دیوانه زنم میشه.
بد نه، البته خب راه حل است دیگه. چرا تا حال طلاقش ندادی یا طلاقش نمیدی؟ مشکل پیش آمده نمیتونی؟ قضیه چی هست؟
هی مجید جان، اگه بدانی چقدر خوش دارم که طلاقش بدم.
خب
بیخی از دست خانوادش زله شده، اما نمیتونم.
خب علت داره دیگه، چرا؟
چون بیادرهای بدی داره.
عجب.
اگه گپ طلاق بگیرم اوقدر لطم میکنن که بمرم.
دور از جان،
من مقابل بیادرهای غلدینگی شستا شده نمیتونم. از طرفی مهریهشون خیلی بالا سنگین است.
چقدر؟
$2,000,000 کی داده میتونه؟
$2,000,000؟
بله
زیاد است. حتی تو ساده استی به خدا. خب فریبشان بتی.
چی میگی؟ فریب چی؟ من چه رقم فریب داده میتونم؟
خب چطور برات بگویم؟ فریبشان بتی. خب بگو یک مریضی لاعلاج داری،
چی میگی؟
سرطانی، هرچی هست، چیزی. اصلا تو ساده استی، تو که این زنه نمیخواستی از اول میگفتی مشکل از طرف مست، بعدم راحت آسوده طلاقش میدادی.
اتفاقا مجید جان، خودمون بار بار فکر کردم اگه پارسال با دکتر یک پیسه چیزی میدادم که بگویم من مشکل دارستم، تا حال 3 طلاقش کده بودم.
راستی دلت هست؟
آه چطور نیست؟
من میتونم کمکت کنم.
به خدا که میخوایم طلاقش بتونم، بگو چی کنم؟ یعنی تا آخر اون داغوی خودت میشم.
یک فکرایی دارم، حالا میرم که قابلی رو سفارش دادیم برم.
نه نه، او دیگه امشب میمان ما هستید.
حالا تو گپا رو نزن دیگه، میمان ما
اوتو ندارم. نه گفتم میمان ما هستید، گپ خلاص دیگه.
و زامت چه بکش گشنیم شده.
محسن جان، میتونم امرایت گپ بزنم؟
بله عزیزم، بله نور چشمم، بله نفسم، چی شده؟
محسن، تو یک مدتی شده که هم با من مهربان هستی، هم نامهربان.
اینه گپ، این چی گپ هست که میزنی عزیزم؟ چرا فکر میکنی؟
خب وقتی من امرایت گپ بزنم، تو یک قسمی سعیلم میکنی که هیچ وقت تا باله تو سعیلم نکدی، اما تا مجبور نشوی هم امرایم گپ نمیزنی. چیزی شده؟ تو از چیزی ناراحت هستی؟ یک هفته است که بد رقم چرتی معلوم میشی.
میگم هنگامه
جان،
اگه من نباشم تو چی میکنی؟
میخوای بری سفر؟ منو میخوای تنها بانی؟ و هم وقتی که ما تحت درمان هستیم؟
نه صدقه چم، منظورم ایست که اگه من یک روزی بمرم.
وای خاک دست سرم، دانت از خیر واسکویی چی گپ هاییست که میزنی؟ با مرم چی مانا؟
دور از جان قربانه چوم، برحال آدمی زاده نمیست دیگه، رفتن و مردن داره دیگه.
دور از جان، دور از جان، مرگم دمو بخت و وادش باشه. حال منصورت از این گپا چی هستم؟
خب من میخوایم که همراه خودت خیلی جدی صحبت کنم و خواهش میکنم که دقیق به گپای ما گوش بده و هرچی که برات گفتم خواهش میکنم نه نیاری.
حتما عزیزم. چی
باید بدانی که من خودت بسیار دوست دارم. هر کاری هم میکنم به خدا بر سلام و مصلحت خودت هست. اجازه بده در جیب پتلون هست.
چیزی شده محسن؟ تو بخی داری منو میترسونی با این گپایت.
خب به کاغذ بگیر تا برای توضیح بتون.
ببینم چی هستی؟
راستش انگام جان من مشکلی که دارم اینی کوشش میکردم که از خودت پوت کنم ولی گفتم تا کی؟ من نمیخوایم به خودت آسیب برسانم. میدانی که من خیلی دوست دارم.
چی شده محسن؟ میشه واضح تر بر ما توضیح بدی؟ من از این برگاهی چی نمیفهمم.
خب متاسفانه من به یک بیماری لاعلاج مصاب شدم.
چی؟
این برگه شفاخانه و جواب آزمایش رایم است.
چی میگی تو؟ یعنی چی؟
هنگامه جان عزیزم، خب من سرطان دارم. سرطان جگر گرفتم.
چی؟
و خب این سرطان بدن من ضعیف ساخته. من خودم هم تا چند وقت پیش خبر نداشتم تا یک هفته پیش رفتم و جواب آزمایش از دکتر بگیرم. برام گفت که ما صاحب اولاد نمیشیم. علتی که صاحب اولاد نمیشیم از همین خاطر است که من سرطان جگر دارم.
ایگه پاید اصلا چی ربطی به اولاد دار شدن دارم؟
خب منظورم ایست که حتما حکمت الهی دهی بوده که ما صاحب اولاد نشویم. عزیزم میگم که من سرطان دارم. در واقع دیگه عمری برای ما باقی نمانده که.
وای محسن بس است دیگه، قاضارم نته. میفهمی که استرس اصلا برام خوب نیست. میفهمی که من نباید دچار استراب شوم دیگه. خیلی تو میگم پر نزن. خب
صدقه شوم. چقدر دوست داشتم که اولاد مشترک من دعوش بگیرم. چقدر دوست داشتم که افرای امرای تو تفلای من کلام کنم. اما نمیشه. من عمر زیادی ندارم. من نمیتونم این لذت ها رو ببینم. با خودم ارمانش رو در گور میبرم.
محسن یک اپا رو گفتم نزن، ازم باورم نمیشه. یک اپا کلش دروغ است.
ولی تو باید با حقیقت روبرو شوی.
نه نه نه، من تو رو خیلی دوست دارم محسن. من نمیخوایم از دستت بود. تو میگه اپا رو دیگه نزن لطفا، خواهش میکنم.
خواهر قندم، فکرات کدی؟ مطمئن نستی که طلاق میخوای بگیری؟
قیس جان بیادر جان، دلم اصلا به جدایی نیست، اما محسن نمیمونم.
جان مادر، به نظر من خب محسن جوان مردی میکنه. از این بعد مشکلات محسن زیادترم میشه. آدمی که سرطان داشته باشه رقم رقم مریضی و دوا و دکتر نیاز داره، پیسه نیاز داره، خرجش زیاد میشه. حال چی بهتر که خودش پیشنهاد طلاق داده جان مادر. گپ خوبی نیست نام طلاق، اما خب چاره چیست؟ انگامه که خوش داره پیشش باشه، اما جوانی دخترک ما خاک میشه. عمر دختر مادر میره. بچه قندم مانه خوارت نشو.
محسن میگه که اگه مرا دوست داری، اگر من برات مهم هستم، میخوایی که ما آرامش داشته باشم، باید خطت بگیری و از خانه بری.
خودش میگه؟
خب میگه باید تا زنده هستم حتما آرز شدن تا ببینم. آخه من چطور دلم بیایه که بعد از محسن برم امرای کس دیگه ازدواج کنم؟ اما او برام میگه که برو پشت زندگی، تو جوان هستی، چرا عمرت به پرستاری از یک آدم سرطانی میخوای تیر کنی؟
راست میگه بچیم، راست گفته، گپ حق زده. شاید یک مصلحت بوده که شما اولاددار نمیشدین. بچیم حتما یک خیر پشتی گپ است. دور از جان، یک وقت زبانم لال یک طفل خدا در شما میداد، این تو یتیم میشد باز چی میکردی؟ تو میدانستی که یک طفل یتیم سرپرستی کنی، نگاه کنی تک تنها یک زن؟
والا چی بگویم، خودتون میفهمین.
هیچی نگو بچیم. من خو میگم شاید مصلحتی بوده که این اولاد دار نشدن. دور از جان، یک وقت یک طفل یتیم کی میخواه نگاه کنه؟ کی سرپرستی امو طفله میگیره؟ تو یک زن تنها بازشتو که کلان میتونی؟
اگه فکرهای تکدی سوا میتونم خطتا بگیرم. فقط یک چیز از خورجان امی میریت چی میشه؟
وی 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 خواد دست سرم چی میگی بیادرکم؟ از مردی که رو به مرگ است داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، درد میکشه، هر روز دوا و دکتر، هر روز خرچه اضافی. ما چطور مهریه طلب کنم؟
یا بچی
خیر است،
راست
میبخشی؟
صدقی سرش، من مهریه من میبخشم.
خوب خوب.
خیر ببینی بچیم، تو شیر پاک خوردی که کارا میکنی. ای بی‌انصافی است، درست نیسته که تو مهریه تا بری بگیری در این شرایط. او در چیار؟
بسیار خوب، ما خیلی سبا دیگه بیادره رو جمع میکنم و یک تاریخ تعیین میکنم برای طلاق. فقط امیدوار هستم که به خیر و نیکیت باشه خواهر عزیزم. مگرم هیچ رأی نزن، نمیمونم که گفته مردم او ده دلت شور بخوره. خودم همه جا کنارت هستم، خودم پیشت هستم.
وزیفیت بچه قندم، خوارت در هیچ شرایط نباید تنها باید.
نه 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 مادر جان،
یه از مادر شما
از طرف خانواده خودم که دلم جمع، شکر بیادرکایم هستن مادرم هست. دورو برم کلگیتان هستیم، نمیمونه این که من واقعا احساس کم بود کنم، اما دلم بر محسن میسوزم.
یلا دل مادرش بسوزه بچه.
درست است که در این مدت ما مدام درگیر اولاد بودیم، نمیفهمم جنگ و بی احترامی و بگیر و نماند بین ما زیاد بود.
من هم از یادم و قدر خوشم نمیامد، اما راضی به مرگ و مریضیشم نبودم دیگه. بیخی ممسک آدم است. من راضی هستم که امرو ای آدم ممسک زندگی تا دیگه ادامه ندی. حتما کدام خیریت هست که شما ازم جدا شوین. امیدوار هستم که شفا پیدا بکنه، خدا شفایش به خوب شد. مگرم خوش ندارم من باشه زندگی کنی.
گفت از شفا مفاتر شده بچیم. دکترها جواب دادیشم.
سلام سلام به همکاران عزیزتر از جانم. مجید تناسی، فرید جوادی بلازده کجاست؟ میگم اولین روز آزادین در محل کارم است.
علیکم السلام. چی است؟ کوکت خروس میخوانم، خیریت باشه.
چطور نخوانم؟ بیخی کوکم کنری میخوانم. راحت شدم.
چطور؟
خلاص شدم، آزاد شدم. چی بلا بودی خانواده؟ حال تو چرا حساب خراب است؟ جوادی کجاست؟ برید گفتم که میخواییم برون ترکیه، میخواییم ادامه زندگی رو راحت و آسوده در ترکیه داشته باشم.
عجب، قصد ترکیه داریم؟
بله بله، پلانش دارم، برنامه شام بیفتم.
حالا جوادی رو از چی خاطر کار داشتی؟
جوادی گفت که یکی از قوماش با $100,000 در ترکیه خانه خریده، اقامت هم گرفته.
بله شنیدیم. میخواییم
که کارهایم انجام بتوم و برم. تا بیا بریم، چی میکنی اینجا؟
با $100,000 اقامت هم میتن؟
هم خانه گرفتم اقامت.
خب تو هم قصدش رو داری؟
بله.
هی 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 محسن خان، فعلا که هر دوی باید منتظر معاش این ماه خود باشیم.
منظور چی هست که هر دوی ما منتظر معاش ما باشیم؟ دیگه ما و خود دکار رمزرز هستیم. این معاش و این $100,000-$200,000 بر موتو دیگه هیچ هست، پیسه نیست.
خبرهای خوبی برات ندارم محسن خان.
چی شده مجید؟ چی گفت شده؟
راستش میبینی که حلق و گنون خودم هم خشک شده. از صبح وقت نمیتونم وارد فضای رمز ارز شوم.
خیر است، من گفتم چی گفت شده. شو کوشش کن.
نمیفهمی دیگه، این گپا نیست.
خب تو که میفهمی، تو که میدانی، سمسایه توضیح بده که من بفهمم.
یعنی گفتنش برام سخت است. کم کم میخوام سکته کنم. رمزارزای یک گده از دیشب هک شده.
یا خدا، یعنی چی که هک شده؟
یعنی هیچ شده، پوچ شده، غیب شده. سایکو؟ هرچی که رمز عبور و نام و کاربری رو میزنم قبول نمیکنه سبیت شما.
خب این که قبول نمیکنه نمیدارم، یعنی شمی رو برای ما بگو.
یعنی ما و تو هیچ پیسه نداریم،
یعنی زندگی و اقامت ترکیه و آرزوی ما کلش هیچ شد،
هیچ،
خاک بسر شدم. نه باورم نمیشه، سرم و لرسم بود، تلاش یکم رو پدرم بود. وای بیچاره شدم بجی.
ما هم بدبخ شدم، گمش کن، هر دوی ما به خاک سیاه شیشتیم، هیچ فرق نمیکنه، حال روز ما هم خراب شده.
دوستان عزیز، در ادامه نشرات امروز برنامه مجله اقتصادی را تقدیم حضورتان میکنیم. بشنوین.
کارخانه زباهن فقیری در کابل با ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همین جامعه جهانی همین سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
اقتصادی
به نام خداوند مهربان. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به افزایش مبادلات تجاری ایران و افغانستان، دستاوردهای نمایشگاه ملی و بین المللی تجاری و اقتصادی افغانستان، تلاش برای افزایش روابط اقتصادی و تجاری افغانستان و هند و موضوعاتی دیگر می‌پردازیم. وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که قطع روابط تجاری با پاکستان هیچ گونه تأثیر منفی بر روند تجارت افغانستان نداشته و عواید گمرکی نیز کاهش نیافته. تجارت افغانستان با کشورهای همسایه منطقه و جهان هم همچنان به صورت عادی و بدون چالش ادامه دارد. این وزارت مدعی شده که در تمامی گمرک‌های افغانستان سهولت‌های قابل توجهی را برای تاجران داخلی و خارجی فراهم کرده تا بتوانند به جای پاکستان با سایر کشورهای همسایه منطقه و جهان تجارت کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از تجارت 1.6 میلیارد دلاری با افغانستان در 6 ماه گذشته خبر داد و گفت این میزان از حجم مبادلات ایران با تمام کشورهای اروپایی بیشتر است. سید عباس عراقچی تأکید کرد ایران باید بر توسعه و گسترش روابط تجاری با افغانستان تمرکز کند و ولایت‌های مرزی می‌توانند در این زمینه نقش محوری ایفا کنند. در پی سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند، مقام‌های دهلی نو اعلام کردند پروازهای باری با افغانستان شامل مسیرهای کابل دهلی و کابل آمریستار به زودی از سر گرفته می‌شود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیشتر برای شرکت در نشست وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو و شرکت در نمایشگاه بین‌المللی حلال 2025 به ترکیه سفر کرد. نورالدین عزیزی در رأس یک هیئت اقتصادی تجاری به ترکیه رفت و با مقام‌ها و مسئولان بخش خصوصی ترکیه دیدار و گفتگو کرد و خواستار سرمایه گذاری این بخش در افغانستان شد. نخستین محموله 500 تنی محصولات زراعتی و باقی شامل انار قندهار، سیب میدان وردک و توت سفید شمالی پیشتر از بندر حیرتان در شمال افغانستان به مقصد ازبکستان، کشورهای آسیای میانه و روسیه صادر شد. رشید قاضی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ، در مراسم آغاز این روند گفت که این صادرات بر اساس تفاهم نامه های پیشین میان افغانستان و ازبکستان عملی شده است. او افزود که این اقدام نشان دهنده ظرفیت رو به گسترش صادرات افغانستان و افزایش اعتماد بازارهای منطقه و محصولات این کشور است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نمایشگاه ملی و بین المللی تجاری و اقتصادی افغانستان را که پیشتر در کابل برگزار شد پر دستاورد خواندند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل پایتخت افغانستان که برای یک هفته برگزار شده بود با امضای 100 میلیون دلار قرارداد بین تاجران داخلی و خارجی پایان یافت. به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری نزدیک به 1 میلیون تن از این نمایشگاه به مدت یک هفته دیدن به عمل آوردند و در این نمایشگاه به ارزش 700 میلیون دلار قرارداد میان تاجران داخلی و خارجی صورت گرفته است. محمد ولی امین، رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری، میگوید که به ارزش 4 میلیون دلار با یک شرکت از جمهوری اسلامی ایران قرارداد امضا شد. علاوه توافق و تفاهم بین شرکت‌های داخلی و خارجی و تاجران به ارزش 8 میلیون افغانی کالا در این نمایشگاه نیز به فروش رسیده است. امین:
سر تفاهم نامه 300 میلیون دلار دی خافی گروپ لوری دی فولاد مبارکه دی ایران دی اسلامی جمهوریت سره ترسوید. با این ترتیب ما بالغتر از 700 میلیون دلار تفاهم نامه ها و قراردادهایی در طول یک هفته نمایشگاه داشتیم که خدا را شکر یک دستاورد بزرگ به چرخه اقتصادی، تجارتی و سکتور خصوصی و سکتور عامه افغانستان است.
برگزار کنندگان دستاوردهای نمایشگاه را خوب توصیف نموده، مدعی هستند که این امر در چرخه اقتصاد، تجارت و سکتور خصوصی تأثیر بزرگ دارد. بازدید کنندگان و غرفه‌داران داخلی و خارجی استقبال مردم از نمایشگاه را عالی توصیف نموده، ابراز رضایت میکنند.
واقعا فوق‌العاده است. واقعا ما تشکر میکنیم از امارت اسلامی که همچون نمایشگاه را برگزار میکنه، زمینه را مساعد میسازه برای مشتری و فروشنده که راحت‌تر میتونه در زیر یک صف همدیگر را پیدا کنه.
بسیار خوب نمایشگاه بود.
این غرفه مربوط به ازبکستان است. از ازبکستان کشمش آورده و لوبیا. کشمشایش تجارتی است، تجاره می گپ میزنه و معامله ایشان شد. بعدن به تون تون 23 تون 24 تون بندر حیرتان تحویل میده. هر کشور که خواست ما کشور بندرش تحویل میده.
تاجران و غرفه داران از جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقبال مردم و نمایشگاه میگویند:
نمایشگاه خوبه، خدا رو شکر ما از ایران اومدیم، نتیجهش بد نبوده، الحمدلله خوب بوده.
به نظرم نمایشگاهی که حالا الان نشونه شلوغ و پر رفت آمدی است، انشالله که پربار هم باشه برای هم ملت افغانستان، هم مردم افغانستان، هم مردم ایران، همه انشالله.
سید مسیح الله سادات، مسئول یک شرکت افغانستانی که تولیدات شرکت را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته بود، میگوید:
در کل نمایشگاه که بسیار خوب است، به خاطر ازی که در یک مدت کوتاه تمام کمپانی‌های تولیدی در یک نقطه جمع میشن و تمام تاجرای داخلی، خارجی، کشورهای همسایه و کشورهای جهان دونمون نقطه میاین و تمام برندار میبینن. به او خاطر به تقویت داخل وطن و به خاطر جذب سرمایه گذار در قسمت تولید بسیار خوب است.
شماری از بازدید کنندگان از ولایات و کابل غرض بازدید از نمایشگاه آمده و یک تن از جمله کسانی که از بلخ آمده بود میگوید:
شرکت بوت سازی داریم، اینجا برای مواد و یا آمده بودیم، دیدیم بسیار زیاد شرکت ها ایرانی بود، وطنی ما بود، ماشاءالله بسیار خوب بود، کلگی ازبکستانی. اولا ما ایران میرفتیم پشت این چیزا میگشتیم که تاکه پیدا کنیم. اعلان نام خدا اینجا در خانه ما هست، کل ما میاییم، بسیار خوب است. چند شرکت های دیگه افغانی ما قرارداد کردشان کردیم، بخیر در کندار است، چیشا اوجا میریم، و دو تا شرکت ایرانی بود که کتوان قرارداد کردیم. انشالله دیگه در آینده خدا میروان است، انشالله دیگه ممتورا چی باشه که ما بیاییم آسان‌تر کار خدا پیشون.
یک خانم نمایشگاه را خوب توصیف نموده، اما نقش زنان در نمایشگاه را کمرنگ خواند و گفت:
از سالن هنر دیدن کردیم، فعلا اومدیم در این ساحه که خیلی قالینای مقبول وطنی بود، خواستیم اینجا را یک بار ببینیم. خوب است، به نظر من خود نسبت به دوره قبل یک ذره کمتر است، چون بعضی خانم‌ها را اجازه غرفه ندادن، اما بازم خوب است.
نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و چند نهاد دیگر به هدف تقویت تولیدات داخلی، آشنایی با شرکت ها و تولید کنندگان خارجی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی با مشارکت 800 شرکت داخلی و خارجی راه‌اندازی گردیده بود و سوی نزدیک به 1 میلیون تن از آن بازدید به عمل آورد. تاجران، صنعتکاران و تولید کنندگان از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و روسیه در آن نیز شرکت داشته و جمهوری اسلامی ایران با اشتراک نزدیک به 100 تاجر بزرگترین سالون نمایشگاه را به خود اختصاص داده بود.
شنوندگان محترم، در ابتدای برنامه با سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند اشاره شد. نورالدین عزیزی در جمع فعالان بخش خصوصی افغانستان و هند گفت: در حال حاضر شرایط فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم است. وی در دیدار با فعالان بخش داروی هند هم خواستار افزایش واردات دارو از هند به افغانستان شد. گزارش همکارم قریشی را در این مورد هم بشنوید.
وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در نشست با سکتور خصوصی هند و افغانستان، افغانستان را مارکتی خوب به تناسب کشورهای منطقه خواند. نورالدین عزیزی در سفر رسمیش به هند تمرکز به گسترش و توسعه راه‌های روابط تجاری دو کشور افغانستان و هند داشت. عزیزی در ادامه سفر و دیدارهایش در هند، در دیدار با اعضای سکتور خصوصی هند و افغانستان، با اشاره و فراهم شدن بستر مناسب در افغانستان گفت: از هر جهت زمینه سرمایه گذاری در افغانستان مساعد می باشد.
این روز در افغانستان زمینه سرمایه گذاری هم لیبرالیزم است، هم برقرزان است، هم زمین در اختیار یک صنعتکار و یک متشبث گذاشته می شود و تماما برنامه هایی که یک متشبث می خواهد در افغانستان
الحمدلله امروز وجود دارد. همچنان وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان افغانستان را مارکتی خوب برای سرمایه گذاری به تناسب کشورهای منطقه خوانده گفت: اگر کسی بخواهد 20% سرمایه گذاری کند یا بیشتر از آن، به همان تناسب در تعرفه حمایت می شود. با بسته شدن بنادر پاکستان و قطع روابط تجاری با آن کشور، افغانستان و هند تلاش دارند تا همکاری هایشان را در عرصه‌های مختلف گسترش داده و شرکت های داروسازی مشترک را ایجاد کنند. در دیداری که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با اعضای شورای توسعه صادرات ادویه هند در دهلی داشت، بر گسترش صادرات دارو و سرمایه گذاری در کارخانه های تولید دارو در افغانستان گفتگو گردید. در این ملاقات جانب هند علاقه‌مندی خود برای گسترش همکاری ها و صادرات دارو برای افغانستان تاکید و آمادگی خود را برای سرمایه گذاری مشترک و ایجاد فابریکه های تولیدی دارو در افغانستان ابراز نمود. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با اشاره به این دیدار و توافقات گفت:
در این ملاقات جانب هندوستان بر علاقمندی خود برای گسترش همکاری ها و افزایش صادرات ادویه به افغانستان تاکید کرده و آمادگی خیش را برای سرمایه گذاری مشترک و ایجاد فابریکه های تولیدی ادویه در افغانستان ابراز داشت. همچنان در خصوص واردات دوا، ارتقای کیفیت ادویجات، زمینه های سرمایه گذاری و رفع چالش های موجود در روند تجارت دوایی بین دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گفته جواد عزیزی در این دیدار از همکاری مجانبه امارت اسلامی با سرمایه گذاران هندی اطمینان داد. جواد
وزیر صنعت و تجارت ضمن ارائه توضیحات لازم در مورد سوالات، نگرانی‌ها و پیشنهادات اعضای شورای یاد شده، آمادگی امارت اسلامی را برای حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های معتبر دوایی اعلام نمود.
در این دیدار بر کیفیت دارو و رفع چالش‌ها نیز گفتگو شد. کارشناسان سفر وزیر صنعت و تجارت به هند را صفحه جدیدی در روابط دو کشور افغانستان و هند ارزیابی می‌کنند. قطب‌الدین یعقوبی:
این سفر میتونه برای افغانستان یک سهولت خوبی را ایجاد بکنه و بر علاوه از اینکه سهولت ایجاد میکنه، میتونه به خاطر تامین ثبات سیاسی و تامین روابط بازرگانی با هند بیشتر تقویت ببخشه و باعث بهتر شدن وضعیت اقتصادی بین هند و افغانستان شود.
همچنان میرویس حاجی‌زاده این سفر و دیدار را به سود کابل و دهلی نو خوانده گفت:
در شرایط فعلی شما می‌بینید که سفر وزیر صنعت تجارت به هندوستان این باعث روابط نیک تجارت افغانستان و هندوستان می‌شود.
نورالدین عزیزی چهارشنبه گذشته بنابر دعوت رسمی هند به دهلی نو سفر نموده و با مقامات آن کشور و سرمایه گذاران هندی و افغانستانی دیدار و ملاقات داشت. این سفر در حال صورت می‌گیرد و توافقات در عرصه واردات دارو و ایجاد فابریکه‌های داروسازی مشترک می‌شود که افغانستان ورود داروهای پاکستانی را ممنوع اعلام نموده و تجارت را با آن کشور به حالت تعلیق درآورده است.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. مسئولان شرکت انکشاف یا توسعه ملی افغانستان از پیشرفت قابل توجه کار احداث کانال بزرگ قشتپه خبر دادند. کارشناسان هم احداث این کانال را در توسعه بخش زراعت افغانستان تاثیرگذار میدانند. گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این زمینه بشنوید از کابل.
پیشرفت در پروژه کانال آبی قشتپه، کانالی که آب دریای آمو را با مسیر ولایت‌های شمالی کشور انتقال داده و بسیاری از زمین‌های زراعتی را در این ولایت‌ها آبیاری می‌کند. نبی ارغندوال، سخنگوی شرکت انکشاف ملی، گفته که کار کندنکاری فاز دوم این کانال 95% و ساخت سربند این کانال 85% تکمیل شده است و کار آن در چند نقطه همچنان جریان دارد.
اوس محل دو قشتپه کانال چاریم اپابی لبیلو برخو که خورا چرکی سر روانه دی چلالله الحمد در دوهم فاز دیکندن چاریم تقریبا 15% پر مخ تللی دی او همدارنګ د دې کانال د سربند جوړول چارې هم تقریبا 15% بشپړ شوې دي او ترڅنګ د دې کانال په مسیر کې په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې د 15 پلونو او د اوبو د کنټرولونکو ساختمانونو چارې هم روانې دي.
سخنگوی شرکت انکشاف ملی شایعات مبنی بر واگذاری زمینهای زراعتی در اطراف این کانال را به اعضای حکومت طالبان نیز رد کرده و افسوده تا کنون هیچ تصمیمی از سوی مسئولان حکومت طالبان در این زمینه اتخاذ نشده است.
اپراتیزمه که پیجاره ولکول کیگی آدمیلی پراختیا شرکت دا ډول راپورونه اوازی په کلک و ټکو ردوی او سرګندوی چې د قشتپه کانال د ځمکو په اړه تر اوسه هیڅ ډول رسمي پریکړه نه ده شوې. هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې له دغه ډول حرفوي غلو سره هوښیار واوسي، په فریبونو یې ونه غوډیږي او هیچ چاته په دې نوم پیسې ورنه کړي. خلک دې د اړوند ادارو له رسمي خبرتیاو پرته په داسې شایعاتو باور نه کوي.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سید مسعود ساخت این کانال را در عرصه انکشاف زراعت افغانستان مهم می‌خوانند. به باور این آگاهان با انتقال آب از این کانال با زمین‌های زراعتی در ولایت‌های شمالی تولیدات کشور به گونه چشمگیری افزایش خواهد یافت و نیز مردم افغانستان به خودکفایی در محصولات زراعتی خواهند رسید.
زیاد سیاست تعویض واردات به کار می‌برند و سیاست تعویض واردات
ایجاد تولید در افغانستان و تبدیلی یک مواد زراعتی خام به مواد زراعتی پخته و فابریکایی تبدیل میشه که این دومین گام حرکت به سوی یک اقتصاد قوی است. ما یک زراعت عنعنوی میریم به یک زراعت زراعتی صنعتی.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند مقامات حکومت طالبان باید با مدیریت آب کانال قشتپه بپردازند تا موجب تنش میان افغانستان و آسیای میانه نشود.
کشور ازبکستان بارها به خاطر استفاده از دریای آمو به خاطر کانال قشتپه چندین بار اخطار داد و گفتند که میتواند مسیر آب کشورهای آسیا میانه را تغییر بدهد. البته مدیریت آن وظیفه و مکلفیت حکومت افغانستان میباشد. امیدوار هستیم که با استفاده از تجارب کشورهای منطقه و همچنان کارمندان فنی و سازمانهای بین‌المللی مسئله کانال قشتپه چنین مدیریت شود که هم آب افغانستان مدیریت لازم شود و هم این مسئله باعث برهم خوردن مناسبات نیک و دوستانه میان افغانستان و ازبکستان نگردد.
این در حالی است که پیش از این سران کشورهای آسیای میانه بارها از تغییر مسیر آب دریای آمو به افغانستان و کاهش میزان آب در آسیای میانه ابراز نگرانی کرده و گفتند در این مورد با جانب افغانستان گفتگو خواهند کرد. گفتنی است که بر اساس گزارش‌ها کانال قشتپه مسیر 25 تا 30 درصد از آب دریای آمو را تغییر داده و به زمین‌های زراعتی در افغانستان می‌رساند که بر اساس برآوردها این کانال 580 هزار زمین زراعتی را در کشور آبیاری می کند. کانال قشتپه از ولسوالی کلدار ولایت بلخ شروع شده و با گذشت از ولایت جوزجان با ولسوالی اندخوی در ولایت فاریاب می رسد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش‌های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان با تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم، می دانید که بسیاری از کشاورزان افغانستانی از سالها قبل به کشت زعفران روی آوردند و تولید کنندگان این گیاه با ارزش هم از کار خود راضی هستند. پیشتر هم دهمین جشنواره و نمایشگاه زعفران در ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این مورد از هرات.
رئیس اتحادیه ملی زعفران افغانستان در دهمین دور جشنواره گل زعفران هرات با اشاره به محصولات مختلف از گل گرفته تا رشته های خشک شده و بسته‌بندی های صادراتی میگوید امسال در این نمایشگاه 72 غرفه داریم. محمد ابراهیم عادل گفت تمام اینها حاصل زحمتی است که دهقانان با عشق کشت میکنند. رئیس اتحادیه ملی زعفران افغانستان تایید میکند که خشک سالی های پیاپی بار دیگر حاصلات را تحت فشار قرار داده است. با این حال افزایش قیمت جهانی زعفران مانع از آسیب اقتصادی به دهقانان شده. عادل اظهار داشت زعفران هنوز هم محصولی است که ارزش خود را حفظ کرده و برای دهقانان یک امید روشن است.
از این سال به سال بعد هیچ چیزی باقی نمیمونه. ما در این اواخر که زعفران افغانستان به دست نمیده بود، ما معلوماتی که گرفتیم به تمام بازار ما 500 کیلو زعفران هم موجود نبود، یعنی 39500 کیلو صادر شده بود.
مولوی صدر اعظم عثمانی، معین وزارت زراعت و مالداری حکومت افغانستان، در سخنرانی خود خبرهای امیدوار کننده به هرات آورد. با گفته ای او امسال سطح زیرکشت زعفران از 9000 هکتار به 12000 هکتار رسیده است و پیش بینی می شود حدود 40 تن زعفران برداشت شود، رقمی که افغانستان را در جمع بزرگترین تولید کنندگان جهان تثبیت می کند. این مقام حکومتی افغانستان هم چنین گفت:
زمان هدف داده چه افغانستان اسلامی امارت.
هدف ما حمایت از کار کشاورزی، کشت و برداشت محصول زعفران و همچنان حمایت از اتحادیه زعفران افغانستان است. مطمئن باشید که حکومت افغانستان در حمایت از شما ایستاده است و به هر نحو ممکن تلاش می کند تا زمینه های کار و تجارت در بحث زعفران را مساعد تر سازد. سال هاست که زعفران افغانستان در بازارهای بین المللی در ردیف بهترین ها قرار گرفته است. رنگ، عطر و طعم آن در آزمون های کیفیت جهانی بارها صدرنشین بوده و برند زعفران هرات امروز در بازارهای اروپا، آسیای شرقی و کشورهای عربی شناخته شده است. تولید سنتی و پاک، خاک مناسب و آب و هوای ویژه هرات افغانستان را در زمره تولید کنندگان زعفران ممتاز قرار داده است. ده ها دهقان در جریان جشنواره از مزایای تغییر کشت میگویند. برای بسیاری از آنان زعفران نه تنها یک محصول اقتصادی بلکه مسیر خروج از کشت های مخربه گذشته بوده است.
تولید ما بهتر شده و سطح کشت ما بالا رفته و کیفیت ما بالا رفته چون تشویق شدن دیاغین.
کشت زعفران برای خانوارهای روستایی نه تنها درآمد مطمئن تر ایجاد کرده بلکه فرصت کار بیشتری نیز فراهم کرده است. از چیدن گل گرفته تا پاککاری و خوش کردن، این محصول برخلاف کوکنار خانوادگی برداشت می شود و زنان و دختران نیز سهم بزرگی در مدیریت برداشت دارند. یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری در هرات میگوید صادرات این محصول به خارج افغانستان از برنامه‌های اساسی این اداره است و تقاضای زعفران کشور در بازارهای جهانی وجود دارد.
خوشبختانه در 8 ماه گذشته نزدیک به 70% آمار زعفران از افغانستان به خصوص هرات و حوزه شمال افزایش پیدا کرده. دهقان و کشاورزان افغانستان به روی کشت زعفران بیشتر علاقه‌مند شدند و سال جاری ما یک سال بسیار خوب برای صادرات زعفران خواهیم داشت.
زعفران هرچند نسبت به بسیاری از محصولات آب کمتری می‌خواهد، اما ادامه خشکسالی‌های چند ساله ممکن است حتی این محصول طلایی را هم تحت فشار قرار دهد. بر اساس اطلاعات رسمی، هرات حدود 90% زعفران کشور را تولید می‌کند و بیش از 40,000 نفر در بخش کشت، جمع‌آوری و پروسس و بسته‌بندی این محصول مصروف هستند. این یعنی زعفران نه تنها یک محصول تجاری، بلکه ستون مهم اقتصاد هزاران خانواده و یکی از پایه‌های اصلی هویت زراعتی هرات است. در جریان این جشنواره، مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات هشدار می‌دهد تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیهم منابع آبی را تهدید کرده است. این روند برای آینده زراعت افغانستان نگران کننده است. او از دهقانان خواست تا مدیریت آب و مصرف هوشمندانه را جدی بگیرند، موضوعی که بسیاری از کارشناسان نیز آن را حیاتی می‌دانند.
ما سخت طرفدار زعفران است. زعفران به شرایط اقلیمی افغانستان خوب مساعد است. در فصل او می‌خواهد که تبخیر کم بشه. در تابستان او نمای بزرگان محترم ما می‌فهمند در این فصل می‌خواهد که او کم بشه. اگر این شاهکار ابتکار بکنن که از طرف شو او بدن که هنوز بهتر بخیر تبخیر به صفر میرسه. اگر آلات اسباب داشته باشد.
دهمین جشنواره گل زعفران علاوه بر نمایش زیبایی و مهارت پیام مهمی داشت. افغانستان می تواند با تکیه بر محصولات پاک اقتصادی پایدار بسازد. زعفران نه فقط یک کالا بلکه بدیلی مناسب برای کشت‌های ممنوع، راهی برای درآمد بهتر و برندی جهانی برای کشور است. در میان رنگ ارغوانی گل‌ها و لبخند دهقانان این امید دیده می‌شد که اگر آب باشد، اگر حمایت باشد، اگر جهان دروازه‌های تجارت را باز نگه دارد، زعفران همچنان می تواند طلای سرخ این سرزمین و آینده روشن برای هزاران خانواده باشد.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از هرات. همانطور که پیشتر اشاره شد، صادرات افغانستان به آسیای میانه و روسیه از طریق بندر حیرتان آغاز شده. این اقدام در پی امضای تفاهم‌نامه بخش خصوصی ولایت بلخ در شمال افغانستان با اتحادیه صادرکنندگان ازبکستان انجام شد. بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است محصولات زراعتی و باقی افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای بین المللی صادر شود. گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این خصوص از مزار شریف.
تفاهم‌نامه میان بازرگانان افغانستان و اتحادیه صادرکنندگان ازبکستان در بلخ به امضا رسید. توافقی که به گفته مقام‌ها می‌تواند فصل تازه‌ای در مسیر صادرات کشور ایجاد کرده و راه‌های جدید را برای انتقال محصولات کشاورزی افغانستان به بازارهای جهانی باز کند. بر اساس این تفاهمنامه که میان سکتور خصوصی ولایت بلخ و اتحادیه صادرکنندگان ازبکستان نهایی شده است، قرار است محصولات کشاورزی افغانستان به ویژه میوه تازه و خشک از طریق خاک ازبکستان به بازارهای بین المللی صادر شود. مسئولان میگویند با ایجاد این مسیر روند بارگیری، انتقال و بسته‌بندی کالاها با سهولت بیشتر انجام خواهد شد و تاجران می توانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به بازارهای هدف دست یابند.
سرمایه‌گذار هر دو طرف در صادرات محصولات زراعتی افغانستان با ازبکستان، کشور دوست و همسایه ازبکستان و همچنان آسیای میانه و روسیه، همچنان ترکیه صادر خواهد شد که در این زمینه تفاهمنامه برای گسترش همکاری های دو طرف بود و برای شریک ساختن اموگزینه هایی که تجار ازبکستان در دست رست دارن او را به جانب افغانستان شریک بسازن.
بز افغانستان نه محصولاتن ازبکستان آرقلی ری اکسپرت قل...
ما زمینه صادرات افغانستان را از طریق ازبکستان فراهم میکنیم و این روند در بازار آزاد ترمز به گونه منظم مدیریت و نظارت میشود. به منظور تسهیل بیشتر در روند صادرات یک برنامه جامع تجارتی را راه اندازی کرده ایم تا بازرگانان افغان بتوانند محصولات و کالاهای خود را با سهولت بیشتر به این بازار انتقال دهند. بر بنیاد این برنامه تاجران افغان هنگام انتقال ورزه محصولات خود در بازار آزاد ترمز هیچ گونه تعرفه یا هزینه گمرکی پرداخت نمی کنند.
یعنی اوش بیزنس سنتر نیول یو قیم.
شمار از بازرگانان و کشاورزان بلخ نیز امضای این تفاهمنامه را گام مهم در حمایت از تولیدات داخلی دانسته و می گویند که فراهم شدن زمینه انتقال محصولات از مسیر ازبکستان انگیزه آنان را برای افزایش کشت برداشت و سرمایه گذاری بیشتر می سازد. آنان باور دارند که این مسیر تازه ظرفیت رقابت محصولات افغانستان در بازارهای منطقه را نیز بالا خواهد برد.
یک بدیلی بسیار خوب شد. سابق میوه خشک و میوه تازه ما زیادتر فیصدیش به پاکستان و هندوستان بود و از این طریق ما میتونیم به مسکو و همچنان به طرف اروپا صادرات ما زیادتر شود.
همه پیاز و رومی و کچالو و یه چیزا که طرف دولتای خارج بره بسیار در مردم دهقانکار خوب میشه، کارش زیاد میشه، سردخانه نداره این مردم، این کارا خوب است.
این تحولات در حال رخ میدهد که پس از مسدود ماندن گذرگاه تجارتی میان افغانستان و پاکستان روند صادرات و واردات کشورهای منطقه با چالش های جدی مواجه شد. به دنبال این محدودیت ها امارت اسلامی تلاش کرده تا وابستگی تجارت کشور بر یک مسیر را کاهش داده و راه های جایگزین برای انتقال کالاهای بازرگانی ایجاد کند. مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند تلاش ها برای گشایش مسیرهای تازه و تقویت همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی به طور قابل ملاحظه صورت یافته و تفاهمنامه اخیر با ازبکستان بخشی از همین برنامه های راهبردی است. آنان ابراز امیدواری می کنند که با عملی شدن کامل این تفاهمنامه میزان صادرات کشور افزایش یافته و کشاورزان و تاجران بیشترین سود را از این اقدام خواهند برد.
گزارش همکارم ابراهیمی را میشنیدید از مزار شریف. تولید کنندگان سنگ‌های قیمتی و زینتی ساختمانی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند پروسس یا فراوری این سنگ‌ها اکنون در داخل افغانستان انجام می‌شود و بازار خوبی هم دارد. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این مورد از جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار.
پروسس سنگ‌های زینتی مرمر و رخام در ولایت ننگرهار به نسبت گذشته رونق بیشتر یافته است. تولید کنندگان میگویند اکنون جای کارگران خارجی را افراد مسلکی از داخل کشور گرفته است. بیشتر سنگ‌های کارآمد در ساختمان‌ها و دیگر موارد در داخل ولایت ننگرهار تولید می‌گردد. تولید کنندگان میگویند سنگ‌های مورد نیاز کسانی که ساختمان عمار می‌نماید و یا هم در زینتی ساختن ساختمان از آن استفاده می‌نماید از کوه‌های این ولایت استخراج، انتقال و در فابریکات تولیدی بعد از پروسس بالای آنان به فروش می‌رساند. نور زاده مومن یک تن از تولید کنندگان سنگهای زینتی مرمر و رخام میگوید سنگهایی که اکنون در این فابریکات پروسس میگردد در گذشته از خارج آورده میشد اما اکنون از منابع داخلی تهیه میگردد و میگوید تمام مالکان فابریکات تولیدی از روند پروسس سنگهای زینتی مرمر و رخام راضی هستند و این کار به نسبت گذشته رونق بیشتر یافته است.
بخواب در گرنه طول در پاکستان نراته وزلتا خپل رسمی قراردادونه لرو او الحمدلله د خپل کار نه ډیر راضی یو.
کارگرانی که در این مراکز تولیدی مصروف کار هستند از کارشان در پروسس سنگ راضی هستند. آنان میگویند در گذشته بیشتر کارگران این مراکز تولیدی اتباع خارجی بودند اما اکنون ظرفیت کارگران افغان بلند رفته و همه کارگران افغان در این مراکز مصروف کار میباشند.
وسخه مسلکی کسان لرو کاغا په هر نقطه کې د ماربلو کار ده او د ماربلو خو استادان خو شاگردان.
مالکان فابریکات پروسس و تولید سنگهای زینتی مرمر و رخام بان هم که از پروسه تولید راضی هستند و میگویند که به نسبت گذشته کارهای آنان رونق بیشتر یافته اما از دولت خواهان افزایش تسهیلات انرژی برق میباشند. آنان میگویند در صورتی که دولت در افزایش مقدار انرژی برق برای فابریکات تولید و پروسس سنگ همکاری نماید از یک طرف میزان تولید بلند خواهد رفت و از جانب دیگر زمینه برای ایجاد فابریکات جدید و استخدام کارگران بیشتر فراهم خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان محترم، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093-794-7171-44 هم شماره ما در بستر واتساپ است که می توانید پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
تکرار سفیران روح الله عنوان برنامه ایست که همکاران ما در این برنامه ما و شما را همراهی خواهند کرد. دوستان عزیز همچنان با ما باشین.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. این چهارمین برنامه است که می‌خوایم در ارتباط با شهید محمد ابوترابی یا شهید علی ابوترابی خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم بکنیم. عرض کردیم خدمت شما که این شهید بزرگوار اسم شناسنامه ایش محمد هست اما خانواده با نام علی صدا می‌زده و معروف بوده و علی ابوترابی. در ارتباط با سیر زندگی این شهید بزرگوار با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم، اینکه کجا دنیا آمده، چه سیری طی کرده، چطور وارد بحث جهاد افغانستان خصوصا شده در جنگ تحمیلی سالهایی را گذرانده و در نهایت هم در داخل افغانستان در منطقه هوماکو به شهادت رسیده. در ارتباط با ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی این شهید بزرگوار با شما صحبت کردیم و اطلاعاتی را از زبان کسانی که این شهید بزرگوار را میشناختن تقدیمتان کردیم. جناب آقای علی محمدی، جناب آقای یاسر ابوترابی فرزند شهید، سرکار خانم زهره ابوترابی همسر شهید و آقای غلام سخی مؤمنی که از همرزمان و دوستان این شهید بزرگوار بوده و همینطور جناب آقای محمد ابراهیم اوحدی هم از دوستان این شهید بزرگوار بوده و ما از زبان اینها اطلاعاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی این شهید و البته در ارتباط با سختی‌های جهاد در داخل افغانستان و رنج و مرارت‌ها و سختی‌هایی که این شهید بزرگوار در داخل افغانستان کشیده هم نکاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یکی دو تا مطلب باقی مانده و این آخرین برنامه است که در ارتباط با این شهید بزرگوار صحبت می‌کنیم. یکی از مباحثی که باقی مانده بخش‌هایی از زندگی این شهید هست از زبان همسر شهید که باز گوشه‌هایی از شخصیت این شهید را و گوشه‌هایی از سخت‌کوشی این شهید بزرگوار را نشان می‌دهد. خاطراتی است از زبان همسر شهید، سرکار خانم زهره ابوترابی که می‌خوایم در این لحظه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. با ما همراه باشید.
دیگه بیشتر کارشون ماموریت بود. گفتن همیشه به ما هم گفتن اگه شما بدونید که من چه جایی میرم، خدا رو شکر میگه همیشه برو جبهه بهتر است. میرفتن یه روزه میرفتم افغانستان، شب که میامدن کلنه بند گوشان شد تاول زده، پر تاول. میگفتن برای چی اینجا؟ گفت نمیدونی چه جایی میریم، رانندگی موتور دیگه تا یه مقداری با ماشین میرفتن دیگه، میامدن از ران باید میرفتن خمو. میگفتن اینقدر جایی رفتیم. صبح که میرفتن میگفتن کی برمیگردیم؟ گفتن رفتم به دست ما، برگشتم به دست خدا دیگه، با خدای باید نگران میشدم. تلفنم که نبود، گفتم من حق نداریم به قرارگاه شما سنگ بزنیم سراغ ما رو بگیریم. با میرفتن خانواده شهید محمودی چود دوتایی با هم میرفتن، میگفتن شما خبری ندارین ازشون؟ گفتن نه، با هر موقع شب باشه پیدا میشن. دیگه بیشتر دو روزه، سه روزه، ده روزه، دو ماه رفتم ماموریت افغانستان. به ما میگفتن جنازه ما از افغانستان برای شما میارن، ناراحت نباشید، من از جبهه هیچ کارم نمیشه، سالم برمیگردم. یه سری آمدن میگن که من خیلی ضعف کردم، برام یه تخمق نیمرو کنی. خدا شاهد همون جلوی حال در به حال با پوتینا و همون لباس ها دراز کشیدن تا وقت من برم هنون روغن رو بذارم رو گاز دیگه خوابشون. حالا هرچی صدا میزنی اصلا بالا نمیشه. دیگه پوتینا رو در آوردم اینجا خوابیده تا نماز، ولی برای نماز اینا خدا شاهده هر خوابی سنگینی بوده فقط میگفتم وقت نمازه دیگه سری بلند میشه. گفتم وقت نمازه دیگه بلند شد، میگه من هیچی نخوردم. یه سری دیگه ده روز رفتم ماموریت، همسایه‌مون میامد شبا با من میخوابید، بعد میگه که یه موقع شب دیدم علی آقا آمدن، گفتن که خانم تونو بیدار کن. گفت نه صداش نزنی، من سه روز هیچی نخوردم، فقط یه تیکه نون بیات برداشتم، روغن زرد گوسفند داشتیم، یه چند تیکه نون تو روغن ها زدن. گفتم من سه روز هیچی نخوردم، فقط همینا رو بخورم که بعد میخوام برم ماموریت. دیگه میگن رفتن منو بیدار نکرد بودم، میگه گفتم بزنیم خانم تونو بیدار کنم یه چیز بیارم براتون. گفت نه همینا بس. یه سری دیگه هم رفته بودم ماموریت، خیلی طولانی بود. گفتم من سرابیون باید برم همون. رفتم همون، خدا یک ساعت شد، دو ساعت شد، خدایه اینا که نیومدن. به همسایه‌مون میگن که نمیدونه علی آقا رفته همون بیرون نمیاد. میگه خب برو نگاه کن. میگن تو رخکن همون با همون لباسا خوابیدن، از بس خسته بود. هر چی صداش رو زدیم از آخر با یه بدبختی از همون دیدم داغ، به حساب او زمان اینجا زیر همون داغ بود، مثل حالا شوفاج نبود. دیگه اینا رو آوردیم بیرون تا همون تو حال، همونجا تا صبح بودن. دیگه صبح برای نماز که بلند شده من برای چی اینجوری هم؟ بودن شما متوجه شدین دیشب این کاری کردین؟ میگه نه اصلا من متوجه نشدم. همکارا میگه گفتن اینقدر خندیدن، گفتن این علی اینقدر خواب سنگین، میگفتن دیگه خستگیه. ولی همکارا اینا که باهاشون میرفتن افغانستان میگه اصلا اونجا که میمد آرام و قرار نداشت، خیلی اصلا برای افغانی ها اینقدر قصه میخورد. یک سری دیگه رفته بودن چند روز ماموریت زاهدان، از زاهدان دیگه مرز افغانستان رو باید برگشت به مشهد. میگن که هرچی پول داشتن اون زمان سپاه پول بهشون نمیداد که مثلا حق ماموریه، از پول خودشون پول بنزین ماشین و خرجی که تو را بکنن. میگه به قاین رسیدم اینقدر صف کرده بودن دیگه پولم بنزین زدن دیدم پولی برام نمون، دو تا یک تومنی اون زمان نون سنگک دو تومن بود. میگه زاره نون سنگک گرفتن اینقدر چسبید، همون نون سنگک رو گرفتم خالی خالی تا بیرزن خورد. توی خونه زندگیم دخترم و بابام بودن، 7 بچه داشتن، همه زم کوچیک کوچیک. اینا ما 2 اتاق اول راه رو داشتیم، حال بزرگی داشتن، تو ما 2 اتاق زندگی میکردیم. بعد این بچه ها تا میامدن دیگه میامدن همه جمع میشدن، کوچیک ها 3 تا کوچیک بودن، یکی این طرف یکی طرف. علی آقا این چیره ما، علی آقا مگفت زهر خدایش خسته هم. یکی تو یکی قضا بده یکی من قضا بده. اینقدر دیگه اول برجن که میشه یه کارتون خوراکی میخریده، نه بابا بچه نداریم، نه بچه ها